الیزابت، من نمیتونم اجازه بدم اون سیاه کثیف تو خونه ای دوستام کار کنه.
باورم نمیشه. اگه اینو بهم نمیگفتی باورم نمیشد هیلی. مینی سالها برای مادرت کار میکرد.
خیلی باید مراقب باشیم الیزابت. باورم نمیشه دوتا از قاشقای مامانم رو دزدیده. همون نقره های قدیمی شو. همون که از مادر بزرگم بهش رسیده بود.
مگه تو نگفته بودی که اون نقره ها رو بردی خونه؟ یادم بهم گفته بودی که مامان دیگه مهمون چندانی نداره، اونا رو جمع کرده بودی.
نقره های خودش رو گرفته بودم. نقره های مادر بزرگم رو نگرفتم.
هیلی، اون نقره های با ارزش رو اونجا گذاشتی؟ خیلی اشتباه کردی.
بس که مادرم به اون بی سر و پا اعتماد داشت. قصد دارم این مسئله رو تو انجمنم مطرح کنم.
چرا ازش شکایت نکردی هیلی؟
مامان نذاشت. در واقع شاکی باید اون باشه نه من.
متوجهم. اما تو میتونی از حواس پرتی مامانت استفاده کنی، ازش شکایت کنی.
نه، حوصله درد سرای اداره پلیسو ندارم. مامان باید به هم وکالت بده. الیزابت، به همه دوستات بگو که این آدمو تو خونشون راه ندن.
هیلی، همه دوستای تو دوستای منم هستن.
پس به رالی بگو.
رالی تو کار ما سخت ما دخالت نمی کنه.
جلوی فجر رو میخواییم بگیریم. همه باید دخالت کنن. نمیفهمم چرا این مردا براشون همه چی بی اهمیته.
باشه هیلی، خودتو ناراحت نکن. اسکیتر هم اومد. ایبیلین، در رو باز کن.
یکی رو به اسکیتر معرفی کردم.
به نظرم اون نمیخواد ازدواج کنه. من هم تا بهار خیلی رو بهش معرفی کردم، اما اصراری به ازدواج نداره.
نه نه، لابد اونا موارد خوبی نبوده. این مورد خیلی عالیه.
بالاخره قد بلند اون هر مردی رو مجذوب نمی کنه. اسکیتر بیا تو نشیمم. بیا
اسکیتر، چه خبره؟
هیچی.
واقعا هیچی؟
شبیه مامانم گارد گرفتیم، ولی باید بگم هیچ خبری نیست.
جدی؟ امروز با مادر استوارت بیرون بودم.
اسمش استوارته؟
خانم سناتور ویتورس.
باورم نمیشه.
باورت نشه، اتفاقی نیفتاده.
بخیال اسکیتر، نمیخواد اینقدر لاپوشونی کنی. بالاخره که همه میفهمن، به خصوص که هم شما هم اونا تو جکسون میسیسیپی معروف.
هیلی، ممنون میشم که دیگه از این تیکه ها برای من نگیریم.
چیزی شده؟
تو که باشون خیلی صمیمی هستی، پس میدونی چی شده.
من؟ نه، اگه چیزی هم بوده تو گذشته بوده.
خب پس چیزی بوده. ممنون میشم از این به بعد به هم بگی چه اتفاقایی برای آدمای سرگشته‌ای که به هم معرفی میکنی افتاده.
اسکیته،
خودم هم همینطور بودیم. من، تو، هیلی. ماجرای هیلی از همه ما جدی‌تر بود نه؟
بهتره در موردش حرف نزنیم.
ناراحت میشی؟
ابدا. اونم وقتی که زن جانی فوتو با خودم مقایسه میکنم.
تو رو دیدی؟ چرا با خودت مقایسهش میکنی؟
هیلی، چرا هیچی بهم نگفتی؟
تو آرایشگاه دیدمش. سلیا فوت.
اصلا نمیفهمم چرا جانی با همچین آدمی ازدواج کرده.
من شنیدم خیلی قد بلند و خوشتیپه. میگم قیافه خیلی خوبی داره.
اوه، نه اونقدری که تعریف میکنن.
چطوری بود؟
فقط دیدم که افتضاح لباس پوشیده بود. فکر میکنم عمدن کاری میکنه که همه بهش خیره بشن.
پس همسر جانی فود که همه تعریفشو میکردن همونه؟
تو هم دیدی؟
آره.
جانی واقعا جذب همچین دخترایی میشد؟
جانی فود مجبور شده باهاش ازدواج کنه. اینجور دخترها رو که میشناسی، خودشونو به پسرها آویزون میکنن.
هیلی، بهتره تو طرفو نشناختیم بی خود در موردش قضاوت نکنی.
بگو ببینم استوارت به چی گفت؟
چیز خاصی نگفت، فقط دیگه نمیخوایم قرار بذاریم.
پس همه چی رو گفته.
من نخواستم چیز بیشتری بدونم، اصلا هم در موردش کنجکاو نیستم.
من باید امروز زودتر برم.
کجا میخوای بری هیلی؟ اسکیتر تازه اومده.
من خیلی سرم شلوغه. گفتم که ویلیام میخواد تو انتخابات امسال شرکت کنه. من کار دارم الیزابت.
میفهمم عزیزم.
میخوای بری خونه؟
نه، کاره انجامنم هنوز مونده.
اسکیتر، من تا دم در با هیلی میرم.
باشه
هیلی، من همراهت میکنم.
شما اینجا چی کار میکنین خانم اسکیتر؟
ببینین، من همین امروز میام دیدنت.
بله خانم اسکیتر، اما من دوست دارم بدونم جریان چیه. اگه برای ستون نظافت میخواین چیزی بگم، خب بهتون میگم.
فراموشش کنی ببینین، موضوع مهمتر از این حرف هست.
ببخشید خانم اسکیتر، اما هر لحظه ممکنه خانم الیزابت بیان. فکر نکنم خوشش بیاد من با شما دارم صحبت میکنم.
متوجه هستم ایبیلین، امروز ساعت 6 میام دیدنت.
بله خانم، بله. ببخشید خانم اسکیتر، وسایل زندگی من خیلی جالب نیست.
نه اینو نگو ایبیلین، خیلی هم خوبه. من اصلا به خاطر اینا نیومدم اینجا، پس خودتو اذیت نکن.
ببخشید کسی شما رو ندید؟
چرا؟ همه با تعجب بهم نگاه میکردن.
راستش این وقت شب هیچ سفید پوستی به این محله تردد نمیکنه. مطمئنم از فردا همه ازم میپرسن که شما اینجا چی کار داشتی.
میخوای چی بهشون بگی؟
راستش چیز خاصی نمیگم.
میتونی بگی من دوستتم.
دوست من؟ نه خانم اسکیتر، شما نمیتونین دوست من باشی.
چرا اینو میگی؟ من اینقدر برای دوستی با شما
بده؟ اصلا اینطور نیست، من فقط میخواستم بگم که شما...
راستش من به حرف این احمقا اهمیتی نمیدم ایبیلین.
بله بله، من متوجه شدم که شما با بقیه فرق دارین.
شایدم فرقی با اونا نداشته باشم.
خب از من چه کاری ساخت از خانم اسکیتر؟
راستش نمیدونم تو چه حد درباره من میدونی. من رشته ادبیات خوندم. وقتی درسمو تموم کردم مادرم انتظار داشت یه شغل خیلی درست و حسابی داشته باشم. به معلمی راضی نبود. البته خودم هم دوست نداشتم با یه مش بچه ای که زیر دست آدمای خودخواه تربیت میشن سر کله بزنم.
باورم نمیشه شما اینطوری در موردشون صحبت میکنی.
درسته، منم با همین آدما میچرخم ایبیلین، ولی به هیچ وجه قبولشون ندارم. میدونی ایبیلین، به نظرم اونا وجدانو خیلی زیر پا میذارن.
نمیدونم خانم.
لازم نیست بترسی ایبیلین، من واقعا شبیه اونا نیستم.
من همچین چیزی نگفتم.
من توسط هیلی سردبیر مجله انجمن شدم. واقعا دوست ندارم هرچی که اون میگه رو تو اون مجله چاپ کنم. البته یه ستونم تو روزنامه محلی دارم که خودت بهتر میدونی.
بله.
تو خیلی برای اون ستون بهم کمک کردی. راستشو بخوای من هیچ وقت نوشته های تو رو بیرایش نمی کردم ایبیلین، همونجوری برای روزنامه میفرستادم.
واقعا؟
آره. راستش الان این 12 دلار مال توی ایبیلین.
باورم نمیشه خانم. خدای من،
تو چطور میتونی بنویسی؟ من دانشگاه رفتم اما به خوبی تو نمیتونم بنویسم.
راستش من از وقتی پسرم از دنیا رفته براش نامه مینویسم.
برای پسره؟
شاید خنده دار باشه خانم اسکیتر، اما این کار درد منو کمتر میکنه.
اصلا خنده دار نیستی بلین، این حس توه.
و البته دعا می نویسم، اسامی رو یادداشت میکنم و براشون دعا میکنم. گاهی یادمی رو و خاطراتم رو می نویسم. دوست ندارم تریلور از یادم بره، بنابراین هر خاطری که اونو برای من زنده کنه رو می نویسم. اینو خیلی دوست دارم.
چقدر جالب، تو در واقع داری برای نوشتن تمرین میکنی ایبیلین.
شاید اینطور باشه.
راستش ایبیلین، من میخوام یه کاری کنم. شاید به نظر همه این دیوونگی باشه، ولی من تو این کار از تو کمک میخوام.
چه کاری خانم؟
خب راستشو بخوای نمیدونم چطوری باید بهت بگم.
دارین منو نگران میکنین خانم اسکیتر.
ایبیلین، من میخوام یه کتاب بنویسم.
این عالی خانم اسکیتر، اما متوجه نمیشم برای چی از این کار میترسین.
خب برای اینکه من میخوام یه کتاب در مورد خدمتکارای سیاه بنویسم.
خدمتکارای خدای من.
میدونی ایبیلین، من خودم یه ندیمه داشتم، فکر میکنم کنستانتینو بشناسی. اون همیشه منو خیلی دوست داشت. من حتی از مادرم هم باش راحت‌تر بودم. اون وقتی من میخواستم برم کالج بهم گفت یه چیز خیلی مهمی باید بهم بگه، اما بعدش رفت و ازش هیچ خبری نیست. میدونی بیلین، الهام من برای این ماجراها کنستانتین بوده.
بهتره از مادرتون در مورد کنستانتین سوال کنی خانم.
من میخوام در مورد زندگی شماها بنویسم، بنابراین تو باید بهم کمک کنی.
چه کمکی؟
تو باید ماجراهای خودتون رو برام تعریف کنی.
ماجرا؟ خانم میدونین این کار چقدر خطر داره؟
بله بیلین میدونم، ولی دوست دارم این کارو با همه خطراتش انجام بدم.
نه 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 خانم اسکیتر، شما نمیدونین چقدر خطر داره. همه ماها به زور خودمون رو سر پا نگه داشتیم. این کار باعث میشه ما دیگه نتونیم زندگی کنیم خانم. متاسفم خانم اسکیتر، متاسفم، من نمیتونم کمکی به شما بکنم.
بیبین ازت خواهش میکنم صریحا اینو به هم نگو، باشه؟ یکم بهش فکر.
نیاز به فکر نداره خانم اسکیتر، متاسفم من نمیتونم این کارو بکنم.
باشه من میفهمم. این
خانم اسکیتر ببخشید که جواب رد بهتون دادم، من همیشه برای شما احترام خاصی قائلم خانم.
میدونم، ولی من هنوز امید دارم. امیدوارم یه روز نظرت عوض بشه و من منتظر اون روز میمونم. خب دیگه هوا تاریک شده، من باید برگردم. راستی بابت قهوه و کیک خوشمزه‌ات متشکرم بیلی.
نوشه جان خانم اسکیچه.
امیدوارم از شنیدن بخش سوم نمایش خاطرات ندیمه ها لذت برده باشید. اینجا در کنار من دو کارشناس و منتقد نمایش حضور دارن تا یک بار دیگه در مورد نمایشی که شنیدید برای شما صحبت کنن. سلام، وقتتون بخیر و استفاده میکنیم از صحبتاتون.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی کرد، من رضا شد.
با درود خدمت دوستداران نمایش های رادیویی و نمایش خاطرات ندیمه ها، محسن خیمی دوست هستم، منتقد تئاتر.
به نام یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، بهمن زارکوهن هستم.
اگه موافق باشید راجع به جایگاه اجتماعی برده‌ها یا سیاه‌پوستان صحبت بکنیم بعد از ملغا شدن قانونی برده‌داری از سال 1863 در آمریکا. ما گفتیم که اینها 1619 به آمریکا آورده شدن و 1863 یه قانونی تصویب شد از سوی ریاست جمهوری در مجلس و اجرایی شد در جنگ شمال و جنوب آمریکا که شمالی ها پیروز شدن و رئیس جمهور هم مال شمال آمریکا بود یا داخل دفتر ریاست جمهوری در ایالت واشنگتن در شمال آمریکا بود. اما این خودش یک تناقض تاریخی که نشون میده به ظاهر ملغا شده ولی در باطن نه تنها ملغا نشده که تشدید هم شده،
از شکلی به نظر من به شکل دیگه
عوض شده. رسماً ملغا شده ولی باطنان همچنان حضور داره.
یعنی ما با یه تناقض جامعه شناختی روبرو هستیم. از یک طرف قانون مجاز می‌دارد که برده‌داری لغو بشه، اما در عمل حتی نهادهای امنیتی هم می‌بینیم که علیه سیاه‌پوستان، حالا رنگین‌پوستان جدا، اقداماتی می‌کنن که برده‌دارها نمی‌کردن و این معلوم نیست از کجا سرچشمه میگه.
توی کتاب ریشه ها هم همچی دیالوگی هست، یعنی دقیقا بعد از این که برده داری لغو میشه اینها دوباره برده های سیاه سر زمینن و چون خب صاحب قدرت، صاحب زمین، صاحب دستگاه، ماشین سفید پوستان هستن دیگه، اینها رو با یک مبلغ بسیار پایینی استخدام میکنن، یعنی مجبورن به خاطر زنده ماندن این بار کار کنن. جالبه یک انیمیشنی ساخته بودن به نام استریکس سرزمین خدایان در سال 2014 در اون انیمیشن خیلی به درستی اشاره کرده بود، یعنی این برده‌دارا شورش کرده بودن و اینها آزاد میشن توسط برده‌دارا و اون وقت میگن که خب اشکال نداره شما الان آزادید، بیاید برای ما کار کنیم، مثلا 5 سکه در روز به شما میدیم ولی مثلا برای اجاره خانه و غذا و 10 سکه بدیم. و اونجا برده میگه که خب این که بدتر شد که من قبلا حداقل خونه و غذام رایگان بود، الان من یه چیز دیگه مضاعف باید بدم که همون کار رو انجام بدم. دقیقا در امریکا و بعد از لغو برده‌داری همین اتفاق میفته، یعنی این بار اون برده باید همون کارها رو انجام بده و گرسنه هم بمانه و خانه هم نداره درسته، چون باید تأمین کنه. توی این کتاب هم اگه دقت کرده باشید یکی از شخصیت اصلی به خوبی اشاره میکنه که من مجبورم بعد از مرگ پسرم با یک مبلغ هرچی که بهم دادن کار کنم و صرفه جویی کنم، مثلا لباس نگیرم یا از قضام بزنم که برسم قبض هامو پرداخت.
یعنی در واقع ما میتونیم اینجوری بگیم با این مثال خوبی که شما زدید، بردهداری حاصل از نظام سرمایه‌داری جای بردهداری سنتی رو که ظاهری آشکار داشته و میشد بهش اشاره کرد گرفته. در واقع اونچه که مارکس در کاپیتال خودش با توجه به ارزش اضافی مطرح میکنه نوعی بردهداری مدرن تکنولوژیک رو داره بیان میکنه که پنهانه، همه به ظاهر شیکن، همه به ظاهر خانه دارن، در قالب
قراردادهای کاری اومدن،
بله به ظاهر دارن زندگی میکنن، اما خوب که نگاه کنیم میبینی همه برده های بانک ها شدن. یک برده داری اون پشت نشسته به نام صاحبان بانک و صاحبان سهام، اینها وام میدن، طرف میره وام رو میگیره، خونه میخره، ماشین میخره و بعدم سر کار میره، ظاهرا همه چیز رو دارن، خونه دارن، ماشین دارن، کارم دارن، اما خوب که نگاه میکنن یک روز اگر کار نکنن و باز پرداخت نکنن بانک به مساوی یک بردهدار همه چیز رو ازشون میگیره.
تازه اینجا مسئله سیاه و سفید هم نیست، همه برده،
همه به یک شکل برده هستن و حالا طوری میشه که یک پلیس طبق اون فیلمی که چند سال پیش دیدیم پاشو میذاره رو گردن یک سیاه‌پوست، آنچنان فشار میده که خفه میشه و همه روزنامه ها و رسانه ها این رو مطرح میکنن در این حال که قانون بردهداری لغو شده. ولی میبینیم هم بردهداری سفید علیه سفید هست، هم بردهداری سفید علیه سیاه هست ولی اعلام نشده و ما میرسیم به همون تناقضی که آیا آشفته هم اشاره کرد.
برده‌ها تلاش‌های می‌کنن، یه اعتراضاتی می‌کنن، یه شورش‌های انجام میدن و سفیدها می‌ترسن و اونها هم یه جورایی دچار توحش میشن و در مقابل اینا ایستادگی می‌کنن و دو تا چارتایی که روی سود و زیان برده‌داری میشه اونا رو به لحاظ اخلاقی وامی‌داری که با برده‌داری مخالفت کنن و برده‌داری رو لغو کنن. اما در باطن قضیه بالاخره در جنوب همچنان زمین ها بسیار هست، مزارع پنبه و کشورهای دیگر بسیار هست و اینها بالاخره باید تأمین باشه به لحاظ نیروی کار.
ببخشید میان کلمه یه نکته هم میگم، این منوط به جنوب نیست، در واقع انگیزه جنوبی ها به واسطه انگیزه ای که از شمال میگیره. حالا چطور؟ شمالی ها مخالف برده دارین، جنوبی ها موافق برده دارن، درسته؟ بله. اگه در شمایل کلی ببین، اما چه اتفاق میفته؟ جنوبی ها دارن محصولی تولید میکنن که شمالی ها احتیاج دارن. یعنی پنبه ای که تولید میشود که در کارخانه شمالی ها داره استفاده میشه، شمالی با پول خوبی داره میخره، غیر مستقیم داره انگیزه میده به جنوب که شما این اتفاق رو، یعنی با هزینه کمتری تولید کن که بتوانم من کارخانه دار یا مثلا نساج بتوانم این پنبه رو از شما با قیمت ارزونی بخرم. درسته در ظاهر مخالفه، ولی انگیزه اصلی رو در واقع داره اون شمالیه میده. خب شما اگر مخالفه میگه آقا من از مزرعه‌ای که برده وجود داره خرید نمیکنم، چرا خرید میکنه؟ در واقع انگیزه داری بهش میدی.
بله. و این قضیه باعث میشه که در قرن 20 از 1910 تا 1970 بسیاری از بردگان نواحی جنوب، ایالت‌های جنوبی به نواحی شمال، شمال غرب، شمال شرق و غرب مرکزی مهاجرت بکنن. حالا اون نسبت‌های جمعیتی رو تغییر میده و اتفاقات دیگر، و چون اینا میرن در شمال ثروتی به دست میارن، حالا سفیدها احساس خطر میکنن، احساس خطر میکنن از ثروت اینها، از پیشرفت اینها، از توسعه اقتصادی اینها، و یک اتفاقات ضد سیاه در همین نواحی شمالی اتفاق میفته و شروع میکنن به کشت و کشتار سیاهان. اینها رو زنده زنده تو آتیش میندازن، یا اینها رو قطع قطعشون میکنن، یا اینها رو از اتوبوسایی که در رفت آمد هست از محل کار اینها رو به خونهاشون میبرن، پیاده میکنن با مشت لگد اونقدر میزنن که خونین و مالین به خونه هاشون برن. حتی در خونه هاشون هم اتفاقات ناگوار میفته و مثلا یه شب 300 خونه رو میسوزونن و ده ها نفر از اینها رو میکشن، میسوزونن و اینها فراری میشن و بلا تکلیف میمونن که از این شمال و جنوب بالاخره کجا رو انتخاب بکنن، کجا میتونه خونه امن باشه برای اینها. و میبینیم وجایع ادامه دار هست.
یه نکته حالا در تایید صحبتتون بگم، این عمل رو بهش میگن لینچ کردن.
بله، لینچ کردن
عمل کشتن مردم به دست انبوه افراد خودسر به صورت فراقانونی از اواخر سده 18 تا دهه 1960 این ادامه پیدا میکنه. نزدیک به 5000 نفر کشته میشن. بعد یه نکته خیلی جالبی که هست، اینا عکس و فیلم تهیه میکردن از این موضوع، یعنی عکس میگرفتن به صورت کارت پستال و عمل شنیه. و یک نفری نوشته بود که کارت پستال های از لینچ افرادی که شاهد بودند برای هم میفرستادند. این عمل چنان باب بود که در سال 2000 نویسنده در مجله تایمز نوشته که حتی نازی ها سوغات های آشویتس رو نمیفروختند، ولی صحنه های لینچ به بخشی پر رونق از صنعت کارت پستال تبدیل شد. در سال 1908 این تجارت چنان بزرگ و ارسال این کارت پستال قربانیان زجرکشی چنان زننده بود که اصلا فعالان حقوق معدنی تصمیم گرفتن که بر ضد این قضیه اقدام کنند، و در نهایت این موضوع تو قانون ایالات متحده آمد که آقا این کار عمل قبیحه و انجام ندید. یعنی خیلی رایج بوده، یعنی حتی از عملی که نازی ها در آشویتس انجام دادن هم بدتر بوده. و بعدها مثلا کوکلاس کلان ها که یکی از گروه های گونه که این کار رو انجام میدادن، که خیلی معروف هم اونهایی که تو فیلم ها اگه دیده باشید حالت لباس های سفید میپوشن و اینها میان خانه آدم های مختلف رو آتیش میزنن، این سیاه پوستان. و یکی از افرادی هم که کشتن و خیلی معروف تو تاریخ، پدر مالکوم ایکسه. پدر مالکوم ایکس طرف ست همچین افرادی کشته میشه، چون معتقد بودن که مادر مالکوم ایکس که حالا سفید بوده یا دورگه بوده، یعنی از مادری سیاه و پدری سفید بوده یا دورگه بوده، با این مخالفت داشتن. بعد خود پدر مالکوم ایکس هم فعال حقوق سیاه‌پوستان بوده و معتقد بوده که باید برگردن سیاه‌پوستا به سرزمین اصلیشون، با این مخالفت داشتن و ایشون رو میکشن. و این اعمال خیلی زننده است، تا امروز هم همونجور که آقای خیمه‌دوز اشاره کرد هنوز مشاهدش هستیم، حالا در قالب خیلی رسمی، این بار پلیس میاد میکشه شخص رو.
شاهد هستیم که کارهای دست دوم یا چیپ در اختیار سیاهان قرار میگیرن. ساختار نهانی این است که اینها رو به عنوان آدمای دست دوم، در صورتی که خیلی هم با استعدادن، هم توی ورزش هم توی سینما. تا مدت ها بود که شما در سینما قهرمان اول سیاه‌پوست نداشتید،
نه
چه در فیلم های پلیسی چه در فیلم های وسترن، همیشه یا نقش مکمل بودن یا بدمن رو بازی میکردن و همچنان سفید پوست ها بودن که نقش بازی میکردن، یا مثلا در فیلم برباد رفته که تو خود همین نمایش شخص تصویرش اشاره میکنه و میگه من تمایل ندارم که رمانی که میخوام بنویسم در واقع شبیه برباد رفته باشه. ما در اونجا میبینیم درستی که ظاهرا رفتار بدی نمیشه با سیاه‌پوستا، سیاه‌پوستا خودشون پذیرفتن که نقش مستخدم رو بازی بکنن، ولی باز انگار میبینیم که در اونجا هم به عنوان قهرمان ما نداریم یک زن سیاه‌پوستی که عاشق بشه، مرد سیاه‌پوستی که عشق ببرزه، ما نداریم در یک همچین رمان مشهوری.
یه نکته‌ای رو من بگم، اصلا معطوف آمریکا نیست این موضوع. الان ما در ورزش فوتبال، حالا من به صورت نمونه مثال بزنم، مثلا در تیم‌های مطرح اروپایی، تیم‌های مطرح اسپانیایی، مثلا در تیم رئال مادرید، بارسلونا و غیره، ما بازیکنانی داریم که سیاه‌پوستن و اینها مثلا میرن
تیم ملی فرانسه که
بله تیم ملی فرانسه، اصلا تو خود فرانسه، تو خود فرانسه که حالا ما شاهد بودیم که اصلا قانونی اومد که اگر طرفداران و اون تماشاگران شعارهای نجات پرستانه بدن، بازی باید قطع بشه. یعنی ببین در سال 2025 داره این اتفاقا میفته در کشورهای اروپایی که ادعای تمدن میکنن و بازیکنان نخبه‌ای که میلیون ها دلار ارزش دارن، یعنی انقدر این استعدادشون گرانمایه است که صدها میلیون دلار پول میدن اینا رو میخرن، بعد میبینید در ورزشکارا بر علیه اینا شعارهای نجات پرستانه میدن. پس این نشون میده که اینها استعداد دارن، هیچ فرقی با انسانهای دیگه ندارن، فقط رنگ پوستشون فرق میکنه، حالا یکی زرده یکی سیاه، ولی استعداد دارن.
دلیلی که شما گفتید این رمان همچنان معاصره، به نظر میسه این رمان تمام نشده، یعنی یه جلد دوی میخواد که دوباره خاطرات ندیمه ها یا ندیم ها خدمتکاران شیک پوش فضای رنگین پوستان و سیاه پوستان رو نشون بده، و جلد دومش این باشه که ما بردهداری پنهان رو داریم، چون اون چه که در این کتاب خاطرات ندیمه ها یا در نمایش خاطرات ندیمه ها و در کتاب خدمتکاران آمده بردهداری آشکاره، و اون چه که لغو شد در 1860 بردهداری آشکار لغو شد، ولی انگار چون مصادف شد با ظهور مدرنیته و ماشینیزم و سرمایه‌داری مسلط، انگار اونجا اجازه ندادن که بردهداری واقعا لغو بشه. قانونا لغو شد اما واقعا لغو نشد، و به همین دلیل سرریز شد به اروپا و سرریز شد به کشورهای دیگه. ما الان
به کشورهای مادر
و به کشورهای اصلی، و میبینیم که در فوتبال، در سینما، در تلویزیون، در ادارات دقیقاً این بردهداری ولی به شکل شیک وجود داره، و نشون میده که مسئله ای رو که خانم کاترین استک دیده مسئله درستی است و یک مسئله جدی است و همچنان معاصر است، و احتمالاً یا خود ایشون یا کسان دیگری جلد دومی خواهند نوشت بر خاطرات رنگین پوستان یا خاطرات سیاه پوستان.
این مسئله مندی رمان هست که محتوا رو تعمیم پذیر کرده در تمام دنیا و یک رویکرد جدی و دقیق نسبت به مسئله‌ای داره که ریشه دار هست و یک گروه خاص رو، یک اقلیت خاص رو در یک کشور خاص مد نظر قرار داده، ولی می‌بینیم که محتواش تعمیم پذیره به کل دنیا، حتی کشورهای بسیار پیشرفته و مدعی سرمایه‌داری، حالا کشورهای کوچکتری که تبعیت میکنن، الگوسازی میکنن، پارادایم اقتصادیشون بر اساس سرمایه‌داری هست.